ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أترته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. همونطوری که در جلسه گذشته به عرض شما رسوندم، قدم اول سران دولت کودتا برای به خدمتگیری عباس ابن عبدالمطلب به نتیجه دلخواه نرسید و اونها بدون این که دستاورد خاصی از ملاقات و مذاکره خودشون با عباس به دست آورده باشن، لاجرم منزل او رو ترک کردند و به اقامتگاه خودشون مراجعت داشتند. ابوبکر بن ابی قحافه از بی نتیجه بودن گفتگوهای با عباس بن عبدالمطلب دچار بیم و اضطراب شد، حالا به نوعی یا ادامه این قبیل گفت و شنود ها رو منطبق با صلابت و هیبت و هیمنه دولت و حکومت خودش نمیدید، یا اینکه در مقام ورود به یا در مقام باز کردن این جنس گفتگوها با اطمینان به این که نتیجه به دست نمیاد، دیگران رو در مقام تحریک در مقابل خودش میدید. به چه معنا؟ به این معنا میگفت خب اینا که بیعت نمی کنن، که همراهی که نمی کنن. اگر من بهشون توجه بکنم، این جنس هیئت ها در این سطح به ملاقات اونها برن، افکار عمومی مردم متوجه اهمیت اونها میشه. لذا یکی از روش های جریان استکبار با جبهه حق همیشه اینه که به خودش، به افرادش، به پیروانش بفهمانه که محل اعتنا نیست، محل توجه نیست. لذا به همفکران خودش گفت که من تشخیصم اینه که از این به بعد دیگه با اینها گفتگویی نداشته باشیم و از بیعت علی و عباس هم صرف نظر بکنیم. عکس العمل عمر بن الخطاب به پیشنهاد ابوبکر تند بود، لذا او قاطعانه پیشنهاد ایشون رو رد کرد و گفت که باید در هر شرایطی علی رو به بیعت وادار کرد. توجیهش هم این بود که بیعت علی ابن ابی طالب به منزله بیعت تمامی بنی هاشم با دستگاه حکومته. البته ابوبکر به طور حد در این موضوع تردید نداشت، حتما با ابوبکر هم فکر بود، حتما اینها با همدیگه اینها رو قبلا مرور کرده بودن، به فهم مشترک رسیده بودن. اما یه مطلبی رو هم میدونست که بیعت گرفتن از امیرالمؤمنین علی کار ساده‌ای نیست، یه پروژه‌ای نیست که بشه به راحتی به موقع اجرا گذاشت، و همین دغدغه و نگرانی باعث شد که در پاسخ به عمر گفت بیعت گرفتن از علی کار ساده‌ای نیست، مگر می شود یه شخصیتی مانند علی ابن ابی طالب رو به اجبار وادار به بیعت کرد. یعنی این همون موضوعی بود که مورد اعتراف مهتر و بزرگ کودتا هم قرار داشت. اما عمر راه پیشنهاد کرد، گفت که برای بیعت گرفتن از علی ابن ابی طالب راه وجود داره و پیشنهادش هم این بود که فردا صبح با سر زدن سپیده عازم مسجد بشو، ما به هر قیمتی که باشه علی رو به مسجد میرسونیم و او رو وادار میکنیم که با تو بیعت بکنه. ابوبکر گفت که اولا علی به مسجد نمیاد، ثانیا کسی هم قدرت این رو نداره که علی ابن ابی طالب رو وادار به انجام کاری بکنه در مسجد بیاره، ثالثا فکر میکنم در بین مردم هم کسی داوطلب همچین کار خطرناکی نباشه که پاشه بره بخواد از طرف حکومت در مقابل علی ابن ابی طالب قرار بگیره، چه با دعوت و فراخوان چه با اجبار و تحکم بخواد علی رو به مسجد بیاره. عمر گفت من برای این کار نسخه دارم، برای آوردن علی ابن ابی طالب به مسجد این مأموریت از یکی ساخته است که اون مرد گستاخیه، جسوره، تندخوه، حتی که پرسید کیه؟ گفت قنفذه. به این کار در یه فاصله کوتاه به کجا رسیده؟ خانه ای که محل آمد و شد ملائکه بود. به تصریح عامه و امامیه یکی از اهتمام‌های پیغمبر اکرم در سالهای پایانی زندگیش این بود، می‌رفت قبل از هر فریضه یا بعد از هر فریضه یا هر دو در مقابل خانه امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه می‌ایستاد، دست به سینه و به اونها سلام می‌داد و می‌فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در این فاصله کوتاه کار مردم به جایی رسیده که اهل این خانه مورد مؤاخذه یک شبه انسانی به نام قنفذ باید قرار بگیرن. واقعا هیچ وقت به این موضوع پرداخته نشده، این سوال مطرح نشده. خب اگر قرار بود از علی ابن ابی طالب بیعت بگیرن، آیا آدمی محترمتر، معتبرتر، شخصیتی مناسبتر و مؤدبتر از قنفذ وجود نداشت که بره این مأموریت انجام بده؟ یا اینکه نه، دولت کودتا به این نتیجه رسیده بود که به موازات تثبیت دولت خودش و بیعت گرفتن از مردم بنی هاشم و سران بنی هاشم یک اقدام دیگری رو هم عملیاتی کنه و اون اقدام شکستن قداست خانه وحیه. چون اگر این حرمت شکسته نشه، این ارزش لکه‌دار نشه و مردم همیشه نگاهشون به خانه امیرالمومنین باشه که اگر به اونجا به عنوان یک حریم مقدس دست اندازی بکنن عذاب نازل میشه، این پایه های این حکومت همیشه لرزانه. لذا شما میبینید که اینها نه برای بیعت گرفتن از علی ابن ابی طالب، من معتقدم برای شکستن تقدس حریم علی ابن ابی طالب. یعنی دستگاه کودتا اینجا دو تا کار کرده، یک گرفتن بیعت، تثبیت حکومت، دو شکستن قداست خانه امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره. این دومی معمولا در مصادر تاریخی وجود نداره و از بغلش عبور کردن و این خیلی مهمتره، یعنی دقیقا به تراز اولی دارای اهمیته. چرا؟ چون یکی از استراتژی های اساسی دشمنان دین تقدس زدائی بوده. در روزگار ما هم همینطوره دیگه. این حرفایی که الان در مورد دولت آخر زمان و موعودگرایی و منجی و نشانه ها و علائم ظهور در جامعه داره مطرح میشه، به نظر من خیلی مشکوکه. من ممکنه که مردم رو به ذوق بیاره، حالا که بله این علامت شده و در سوریه اینطور شده و سید خراسانی اینطور و در عراق هم که همینطور، و بعد آروم آروم یک فضای هیجانی به وجود بیاره که انگار امام عصر ظهور کنه شام بیاد تو خونه ما. ببینید تتبع و تفکر رو میگیره آدم، نمیگذاره انسان جای خودش رو در حوزه حضور امام زمان علیه السلام پیدا بکنه. شما تا حالا به این فکر کردین اصلا؟ تمام این اخبار مطمئنم ده ها بارم این سخنرانی رو گوش دادید، خوندید، اما هیچ وقت فکر نکردید سهم خودتون چیه؟ کردین؟ نکردین. و این اصل قضیه ازش غفلت میشه. ما وظیفمون اینه که زندگی هامون امام زمانی باشه، پاکیزه باشه، دارای مبنای مورد پذیر اهل بیت عصمت و طهارت باشه. حالا او که ظهور بکنه تکلیف ما با او خود به خود روشن خواهد بود. اما حالا اینه که همین حرفایی که میزنیم نشه، آه هفته بعد میاد، دو سال بعد میاد، شما صبر بکنید، این دولت اصلا از دولت ما دیگه این دولت بیرون نمیره. حالا اگر این اتفاق نیفتاد همه که مثل شما ها نیستن، که میگن قصه است، میگن افسانه است. لذا سیاست تقدس زدائی یکی از سیاست های اصلی برنامه ریزان هر جریان ضد توحید برای تثبیت خودشه. اصلا مکمل هم دیگه است. ما موظف به شناسایی نشانه های ظهور امام زمان نیستیم، ما موظف به زندگی هامون رو امام زمانی کردنیم. اگر افتادیم تو اون خط، شما مطمئن باشید از اصلی ترین مأموریتی که متوجه ما هست غفلت پیدا کردیم. و چون بحثم بحث جذابیه، بحث شیرینیه، با لطافت‌های اعتقادی سر و کار داره، به همین میزان در انسان یک نوع نشئه ایجاد میکنه که انتهاش رخوته، انتهاش سستیه، انتهاش ترک برداشتنه به اعتقاداته. لذا اگر قراره تقدس خانه امیرالمومنین و حرم صدیقه طاهره شکسته بشه، چه کسی باید این کار انجام بده؟ کسی که توانایی به انجام این کار باشه. بقیه جامعه اسلامی هنوز به طور مستقیم و رسمی نمیدونه این کار انجام بدن. باید یک کسی باشه، توانا باشه، همون که عمر گفته، حتاک باشه، گستاخ باشه، جسور باشه، به قول ما چشم رو نداشته باشه، تا بشه این مأموریتی رو که اساساً با خیره سری شکل گرفته. اگر خیره سری و چش سفیدی نبود که امکان تشکیل دولت کودتا وجود نداشت. نمکدان شکستن بود، نمک به حرامی بود که این مسائل رو دامن زد، ولو در حاشیه این قضیه. لذا ابن قتیبه دینوری در جلد اول الامامت و سیاست صفحه 30، مرحوم طبرسی در جلد اول احتجاج صفحه 207، و یعقوبی در صفحه 126 دومین جلد تاریخ خودشون با یه مختصر اختلافی نقل کردن فردا روز وقتی که سپید سر زد، عمر ابن الخطاب در حالتی وارد مسجد شد که قبل از او عمر ابن الخطاب، مغیرت ابن شعبه، ابو عبیده جراح و عبدالرحمن ابن عوف، اینها در مسجد حضور به هم رسونده بودن و برای عملیاتی کردن برنامه ها مشاوره می کردن. مطابق برنامه ابوبکر دستور فراخوان داد و تمام مردم شهر به سرعت فضای مسجد رو پر کردن. اما هیچ کسی نمیدونست برای چه منظوری دعوت شدن و چه سرنوشتی در انتظار اونهاست. ممکنه در یه تحلیل ابتدایی بعضی بگن خب برای بیعت یا تجدید بیعت، اینا زمانی که دیگه انجام شده، اینا که الان دارن فراخوان میشن میان، اینا قبلا و پیشتر با ابوبکر بیعت کردن، دیگه ضرورتی برای این موضوع وجود نداره و اینا در مقام همپیمانی با او ورود پیدا کردن. بعد از این که ابوبکر حال و هوای مردم رو رصد کرد، چون من یک اعتقاد دارم، من معتقدم که دستگاه کودتای بعد پیغمبر اکرم یک روانسنجی دقیق در بین مردم رو پیوسته اعمال کرده، تب مردم، خواسته مردم، لطافتهای مردم، در هر دو سه جهتی که میشه یک نفر رو مهار کرد، حالا بعضی رو با انگیزه های اعتقادی، بعضی رو با ضرب و جر، بعضی رو با تهدید و تطمیع، همه اینا دقیق عمل کرده. یعنی هیچ چیزی از زاویه برنامه های اونها پنهان نبوده، در هیچ زاویه قرار نداشته. وقتی که شرایط مهیا شد، قنفذ رو صدا کرد، به اون مأموریت داد، گفت برو طرف خانه علی ابن ابی طالب، بگو که خلیفه پیغمبر تو رو احضار کرده. این عبارت ها خیلی معنا داره. قنفذ با عده راه افتاد، همین که رسید در خانه امیرالمومنین، متوجه شد در بسته است، در رو به روی او کسی باز نکرد. وقتی متوجه شد حضرت سیدت النساء العالمین پشت در هست و ابتکار عمل در خانه امیرالمومنین در اختیار اوست، یقین کرد که اجازه ورود به او داده نخواهد شد. لذا از همون پشت در پیغام حکومت رو به امیرالمومنین ابلاغ کرد، امام جواب داد. پیغامش هم این بود که علی خلیفه پیامبر تو رو احضار کرد. امیرالمومنین فرمود لسریع ما کذبتم علی رسول الله، شما چقدر زود به فرستاده خدا دروغ بستید، درنگ نکرد. بلافاصله وقتی این پاسخ رو دریافت کرد، آمد رفت در چهارچوب در مسجد که رسید، پاسخ امیرالمومنین رو با صدای بلند به ابوبکر ابلاغ کرد. در چه شرایطی؟ در شرایطی که همه مردم پاسخ امیرالمومنین به حکومت رو آگاه میشن، اطلاع پیدا میکنن. وقتی پاسخ ابلاغ شد، ابوبکر سخت منقلب و متأثر نشون داد، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. خب چرا به نظر شما؟ او بلند بلند گریه کرد. عمر ابن الخطاب که در کنارش بود، حال و هوای مردم رو رصد میکرد، گفت به علی مهلت نده، بار دوم هم قنفذ رو مأمور کن، بگو بره. قنفذ راه بیفت، برو به علی بگو خلیفه پیغمبر از تو دعوت میکنه تا با او بیعت بکنید. ببینید در بار اول موضوع بیعت نیست، ابلاغ خلافت هست و جانشینی، اما موضوع بیعت کردن و درخواست از بیعت وجود نداره. در موضوع دوم شما میبینید که علاوه بر ابلاغ امر حکومت، موضوع دعوت از علی ابن ابی طالب برای بیعت هم وجود داره. قنفذ اومد پشت در خانه، از همون پشت در بسته پیغام ابوبکر ابلاغ کرد. امیر علیه السلام فرمود سبحان الله لقد دعا ما لیس له. ابوبکر امری رو ادعا میکنه که هرگز متعلق به او نیست، در این امر خلافت و حکومت بر مسلمان ها برای او حقی وجود نداره. قنفذ همین که پاسخ رو دریافت کرد بلافاصله با همراهاش برگشت مراجعت کرد و با همون شیوه اول پیغام امیرالمؤمنین رو ابلاغ کرد. صدای گریه و ناله ابوبکر هم بلندتر شد، اما دیگه صدای گریه ابوبکر نبود، همهمه و احساسات مردم هم بر او فائق شد یا مستولی شد، یا صدای همهمه و صحبت کردن بین مردم هم اوج گرفت. شرایط به شکلی سامان پیدا کرد که فرصت در اختیار عمر بن الخطاب قرار گرفت. یعنی در بار سوم دیگه قنفذ نبود که میرفت. خود عمر بن الخطاب در حالی که در نهایت خشم و غضب داشت میسوخت و مردم هم متحیر شده بودند و گریه های ابوبکر وجدانشون رو به درد آورده بود، همراه با عمر و دستیارانش و همفکرانش راه افتادن. اما وقتی رسیدن بیرون مسجد فرمود شمشیرها، گفت شمشیرها در یک دست و هیزمهایی رو که از قبل آماده کرده بودن با دست دیگه بر دوششون گذاشتن و به طرف خانه امیرالمومنین راه افتادن. بعضی از مردم متعجب شدن، هیزمها برای چی؟ سوال کردن، پرسیدن هیزمها رو برای چی میخوای؟ عبارت عمر بن الخطاب اینه والذی نفس عمر بیده، یعنی این نشان دهنده عزم قاطع اوست. با اون کسی که جان عمر در قبضه قدرت اوست سوگند، من تصمیم گرفتم علی رو از خونش بیرون بکشم و اگر امر حکومت رو تمکین نکنه خانه او رو با هر کسی که در درون خانه باشه با آتش بکشم. بعضی از مردم متعجب شده بودن، گفتن که عمر در خانه علی ابن ابی طالب فاطمه است، حسنینن، اینا محبوب های پیغمبرن، مگر میشه خانه علی رو به آتش کشید؟ عمر در حالی که در نهایت غیظ و غضب بود گفت خانه رو با آتش خواهم کشید و من هیچ ترس و حراسی از دختر پیغمبر هم ندارم. این همون شکستن تقدسه، نه اینکه مردم هوادار علی ابن ابی طالب شدن. اینجا دو تا نکته مهم وجود داره. یا دستش که ما این استفاده رو میکنیم، مردم فهمیدن علی ابن ابی طالب امامه که حالا نیومده نرین دنبالش، تعرض نکنید، اما موضوع در اینجا اینه که مردم میفهمند که با این کار تقدس این خانه شکسته میشه، میخواستن خرجش کمتر بشه. و ممکنه واقعا اگر اینها تدبیر میکردن، سیاست مدارا رو پیش میگرفتن، این ننگ و رسوایی برای بشریت به جا نمیموند. اما این خواست مردم با خواست بزرگان کودتا سازگار نبود. اینا نمیخواستن کار با مسالمت به انجام برسه. همونطور که عرض کردم اینا دنبال شکستن تقدس خانه پیغمبر بودن. لذا وقتی گفت مگه من از دختر پیغمبر میترسم، یعنی چی؟ یعنی شما اعتنا نکنید دیگه. یعنی چی؟ یعنی همه اونهایی که خدا در مورد زهرا گفته، پیغمبر در مورد صدیقه طاهره علیها سلام الله و علیهما سلام الله گفته، همه اینا شما این قصه است، میرم این رو بشکنم. جمعیت هیجانی حرکت کردن، آمدن. حال و هوای مدینه به گونه ای ناباورانه دچار دیگرگونی شده بود. خاندان و خانه وحی که تا چند روز پیش محل نزول ملائکه بود و محل سلام و تحیات خاتم سفرای الهی بود، در معرض شدیدترین هجوم و خوفناکترین خطرها قرار گرفته بود. حال مردم رو اینطور ببینید، تمام مدینه پر از تکبیر شد، شما الان برای اینکه بازسازی ذهنیتون بشه، فرض کنید تمام تهران همین محدوده اطراف شهید مهدوی هست، صدای تکبیر بیاد چه احساسی به شما دست میده؟ حالا تمام این منطقه هم جمشن توی همین خونه، میخوام فقط احساسش به وجود بیاد، نمیخوام قیاس بکنم، تطبیق نمیدم. صدای تکبیر مردم آنچنان فراگیر شد که امیرالمؤمنین به عباس سوال کرد که این تکبیرها دارای چه معنا و مفهومیه؟ عباس جواب داد آنچه نباید بشود شد. خوشبینانش اینه که ما بگیم عباس ابن عبدالمطلب از محل صدا و جنس تکبیرهایی که مردم میگفتن متوجه این خطر شد. این خوشبینانه ترین شکل ممکنه که میشه مطرح کرد، اما مطلب اینه که این چیزی که عباس میفهمه به طریق اولا علی ابن ابی طالب میدونه. سوال امیرالمومنین یعنی چی؟ چه باید ازش بپرسه؟ اینا همون نقاطیه که شما وقتی با نگاه محققانه بهش نگاه میکنی و علامت سوال روش میگذاری، بعد وارد زوایای تاریخ میشی، آروم آروم بعضی مسائل خودش نشون میده و کشف میشه. علتی نداشت، نه در مقام همراهی، نه در مقام گلایه، نه در مقام شکایت، نه در مقام درک موضوع و مطلب. حتما امیرالمؤمنین با عباس قابل مقایسه نی و عباس هم با او قابل مقایسه نی، اما به هر حال عباس این خبر رو گفت آنچه نباید بشود شد. این حرف یعنی خاطر علی ابن ابی طالب رو جمع کردنه. این دیگه این راه بی بازگشته. من شما رو معطل نکنم، به سرعت هیزم ها در کنار درب چوبی خانه فاطمه علیها سلام الله چیده شد و بانگ عربده عمر فضا رو پر کرد و از همون پشت در فریاد زد علی اگر با خلیفه پیغمبر بیرون نیایی و بیعت نکنید، من خانه رو با اهل خانهش با همدیگه با آتش میکشم. این صدا قلب فاطمه رو آزرد، به طوری که از درون خانه وقتی یه خبری منتقل میشه اخبار و مورخین نقل میکنن، معلوم میشه که محرمانه نبوده، آشکار بوده. نمیشه در درون خانه دختر پیغمبر با صوت حزین با پیغمبر اکرم سخن گفت. یا ابت یا رسول الله مازا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه ای پدر، ای رسول الله، ما بعد تو چه ناگواری هایی که از پسر خطاب و پسر ابی قحافه یعنی عمر و ابو بکر رو میبینیم. سخن بسیار کوتاه و دردناک، اما یه ضربه هولناکی به وجدان مردم هم بود، به طوری که اهل خبر نوشتن وقتی صدای گریه و ناله فاطمه بلند شد، یه عده در حالی که به سر و صورت خودشون میزدن و گریه میکردن از خانه امیرالمؤمنین فاصله گرفتن و کادت قلوبهم تنصدع و اکبادهم تنفطر. حال مردم اونجور دیگرگون شده بود که نزدیک بود دلهاشون پاره پاره بشه، جگرهاشون قطعه قطعه بشه. این همون چیزی بود که دولت کودتا در صدد شکستنش بود. دختر پیغمبر از درون خانه این گستاخی ها رو میشنید، لجان گستاخی ها رو، اخلاقی عمر رو میشنید. حالا با چه حالتی من نمیدونم، اما راویان خبر گفتن که فرمود عمر از ما چی میخوای؟ عمر این بار به امیر علیه السلام نگفت، نه حضرت بانو، گفت که در رو باز کن، اگه در رو باز نکنی خانه و کاشانه تو رو به آتش میکشم. ابوبکر امام مسلمانان است، مردم باش بیعت کردن، علی هم باید بیاد با او بیعت کنه. دختر پیغمبر سوال کرد اگر بیعت نکنه چه اتفاقی افتاد؟ بار سوم تکرار کرد من خانه علی رو و خانه فاطمه رو میسوزانم. دختر پیغمبر پرسید از خدا نمیترسی که این طور به خانه من هجوم آوردی؟ قبل از این که سخنان زهرای مرضیه تمام بشه هیزم ها با آتش کشیده شد. شعله‌های آتش زبانه کشید و با ضربت سنگینی که با لگد بدر زد در نیم سوخته شکسته شد. اجازه بدید قبل این که ادامه این ماجرای عجیب رو پیگیری کنیم یه نقبی به زوایای پنهان این حادثه داشته باشیم. اولا سران کودتا که پیوسته ادعا میکردن آحاد و اتفاق مسلمان ها حاکمیت سران سقیفه رو پذیرفتن، با ابوبکر هم بیعت انجام شده و واقعا هم میدونستن که افکار عمومی مردم تحت مدیریت اونها قرار گرفته، یقین داشتن که حضور امیرالمؤمنین، حضور حضرت صدیقه طاهره حتی اگر 10 سال هم در بین مهاجر و انصار ادامه پیدا میکرد سرنوشت مردم رو عوض نمیکرد، هیچ تغییری در ادراکات مردم به وجود نمیومد. علت این همه قاطعیت و خشونت برای بیعت گرفتن از علی ابن ابی طالب چی بود؟ آیا این همه شتاب و بیتابی برای بیعت؟ چون آخه همه این اتفاقات تو یه روز افتاده، تو یه ساعاتی از روز افتاده، نه اینکه مثلا در یه تاریخی 2 سال 3 سال این پروژه طول کشیده اومده اینجا، در یک فاصله کوتاه این اتفاقات رو انسان مرور میکنه میبینی اصلا موضوع بیعت نیست، موضوع حذف همیشگی و در این حال قهرآمیز اهل بیت پیغمبره. نه اینکه فقط حبسشون بکنن، نه اینکه فقط بی توجه بشون، باید حذفشون بکنن. قهرآمیز، کینه توزانه و حیات اولا رو در این عالم ناسوت قطع بکنن. ماجرا اینه. دوم این که آیا همونطور که عرض کردم در بین مسلمان ها شخصیتی محترمتر و با ادب‌تر از قنفذ نبود که این مأموریت رو بهش بدن؟ حالا شاید مثلا مشایخ اصحاب رو مأموریت میدادن بیرن با ایشون صحبت بکنن، گفتگو بکنن، شما حتی یک جمله هم پیدا نمی کنید که به ریش سفیده های عرب همچین ماموریتی داشته باشم. بینید باش صحبت بکنید، شاید قانعش کردید با مسالمت این قضیه حل شد. این حداقل کاریه که یه آدم در واقع برانداز کودتاچی میتونی بهش بگی. یک حسن نیت کمی هم نسبت به یه خانه داره، فقط میخواد امر خودش به سرانجام برسه. اگه ما بنا رو به این بذاریم که اونها میخواستن کار بیعت به سرانجام برسه، راهش این بود که محترمین رو مأمور کنن با علی صحبت بکنه، که داد در تاریخ گفته بشه صحبت کردن، مذاکره کردن، گفتگوها به نتیجه نرسید و علی هیچ راهی غیر از این برای سر کودتا نگذاشت. انتخاب خشنترین و گستاخترین افراد ستیزجو برای این مأموریت آیا معنای غیر از حس و امیرالمؤمنین و اهل بیت پیغمبر اکرم میتونه وجود داشته باشه؟ میتونه باشه؟ سالسن اعلان علنی و رسمی مخالفت امیرالمؤمنین با حکومت از ناحیه قنفوز به طور طبیعی باعث تضعیف حکومت باید بشه دیگه، غیر از اینه؟ چون معمولا این کار رو محرمانه انجام میدن، اینکه بیاد تو چارچوب در با صدای بلند ابلاغ بکنه که علی قبولت نداره، اونم در حضور مردمی که قبولش دارن و باش بیعت کردن، این ظاهر قضیه اینه که تضعیف حکومت به حساب میاد، درسته یعنی؟ بله؟ خب پس این روش و انتخاب این روش چه دستاوردی میتونست داشته باشه که سران و کودتا تهدیدات احتمالی مخالفت امیرالمؤمنین از این روش رو به جان خودشون خریدن؟ یعنی مردم فهمیدن علی مخالفه دیگه، تا الانم اما و اگری بود دیگه به صورت علنی و آشکار، اونم از زبان افراد محل ثقه ابوبکر، نه اونایی که مورد وثوق علی ابن ابی طالب در جریان قرار گرفتن. اینجا یه مطلبی هست بدون تردید، اون دستاوردی که سران سقیفه از این نمایش انتظار داشتند تحریک عواطف مردم بود، هیجانی کردن فضای مسجد بود. برای چی؟ برای اینکه در یک فضای هیجانی بی منطق دو اتفاق می افتاد. یک، پروژه حذف امیرالمؤمنین و اهل بیت پیغمبر عملیاتی می شد. دو، چون خود مردم در این پروژه مشارکت داده شده بودن و به حرکت داده بودن، در پیشگاه تاریخ هزینه های این حذف کمتر به پای سران نوشته می شد، یعنی مردم هم در اینجا وارد شده بودن. اساس توفیق هر دولت و نظامی در حفظ مردم در پای برنامه خودشه. حالا اگر نظام دینی باشه آثار دینی و برکات دینی داره، اگر نظام باطل هم باشه سیاست های استکباری خودش رو راحت تر و کم هزینه تر عمل میکنه. اقدامی که اونها انجام دادن بسیار حسابگرانه است. شما اگر با این زاویه و با این افق وارد مسجد النبی در کنار ابوبکر بشید، شما به سرعت میتونید علت گریه ها و مظلوم نمایی های ابوبکر رو در یک تحلیل علمی دقیق و سیاسی دقیق به دست بیارید. شما میبینید این گریه ها از ابوبکر یه شخصیتی رو به تصویر کشید. حالا من استنباط خودم میگم، در اون مردم شما ببینید چقدر با دریافت‌های شما سازگاره. یک، نشون داد ابوبکر مرد رقیق القلبیه، در عین این که در اوج حکومت و قدرت هست، در همون حال دلش هم برای دشمنانش، درست یا نیست؟ این به نظر میاد دیگه. از اون طرف برای امیرالمؤمنین چه چهره به تاثیر کشیده میشه؟ یعنی یه کسیه در عین اینکه در نقطه ضعف وجود داره و درخواست و پیشنهاد از ناحیه صاحب قدرتمند حکومت هست، و دستش هم به جایی نمیرسه، در این حال برخوردش چیه؟ پرخاشگرانه است دیگه. اینجا دیگه اگر نمیتونم بگن شجاعانه است، نمیگن الهیه، چون اگر میدونستن الهیه و اسلامیه به معنای این بود که غیر اسلامی بودن و غیر الهی خودشون بودن قبول بکنن، نه قبول نمیکنن که نقطه مقابل میشه ستیزه جو بودن علی ابن ابی طالب. پس دستاورد مهمیه، میارزه برش گریه کنه نمیارزه؟ گریه سیاسیه. بله؟ نه سیاسی دیگه، تمساش نکنه، نه گریه سیاسیه. شما بعدها هم نگاه میکنیم بیدیم در جبهه حق حضرت بانوی بانوان عالمین از گریه به عنوان یک سیاست عالی و اصیل الهی همین استفاده رو میکنه که با هم دیگه بریم جلو، براتون اینا رو با هم دیگه مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. موضوع بعدی اینه که یا چهارم، آیا درخواست بیعت از امام در دو مأموریت قنفذ دوبار رفت و برگشت دیگه؟ خب اینها اساساً در سایه جو آماده ای که توسط دستگاه کودتا فراهم شده بود تحقق پیدا کرده، غیر از اینه اگه شرایط مهیا نبود علتی برای دوبار رفتن قنفذ و بار سوم رفتن او در کنار عمر به وجود نمی آمد. من اسم این سیاست می دونید چه سیاستی گذاشتم؟ شما جدی نگیرید، شما اسمشو گذاشتم سیاست چشم ابری و دل سنگی. یک کسی بتونه گریه کنه و جنایت هم بکنه، هر کسی با چشم سر ببینه مظلومیت ببینه، اون که با چشم دل میبینه سنگ دلی میبینه. این خیلی نکته مهم و اساسیه. مردم هیجانی بدون درنگ و تأمل شما میبینید بعد این قضیه هم به عمر پیوستن، هم کمک کردن در آتش کشیدن خانه امیرالمؤمنین. چه خانه ای بود؟ خانه ای که به طرفش رفتن هم معونه داشت. عملی که نه انجام دادن خلاف نص قرآن کریم بود. مگه خداوند متعال نفرموده یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. این خب برای خونه ماست دیگه، شما مگه رعایت نمی کنید؟ آیا خانه پیغمبر مستثنا بود؟ سوال اینو جواب بدن. خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اناه ولكن اذا دعیتم فادخلوا. فقط توصیه های اخلاقی نیست، به تو خونه پیغمبر اکرم وارد نشید مگر اینکه بهتون اجازه بدن، یعنی دعوت هم کردن برای اینکه برید سر سفره بشینید تو خونه پیغمبر باید اجازه بگیرید. آن خونه پیغمبر بود. لذا یه مطلبی که وجود داره اینه، بدون تردید دستگاه کودتا نمیتونه اظهار بکنه از عظمت خانه توحیدی فاطمه بی اطلاع بوده، برعکس مهمترین مصادر در اختیار ما هست که اونها در هیچ زمینه ای نسبت به تقدس و عظمت خانه امیرالمومنین تردید نداشتن. خداوند متعال پس از اینکه در آیه 35 سوره مبارکه نور، الله نور السماوات والارض، میفرماید در ادامش فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. اینا ترجمه شد. یه بار دیگه خواهش میکنم بعد از این جلسه نگاه کنید، تا حالا هر چی که خوندید سر جاش، اما الانم که منم میگم براتون تمام میشه، شما برین خونه متأثر از این گفتگوی امروز این رو یه بار دیگه مرور بکنید. این من دیگه ترجمه نمی کنم. رجال لا تلهیهم تجارتن ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکا یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. تو این خونه خدا اجازه داده نورش بالا بره، ذکرش بالا بره، یادش بالا بره و این خونه دست برد شیطان در امانه. صبح و شامم تسبیح میگن تو این خونه. ببین صبح و شام تو مساجد معمولا در مواقیت معلومشه دیگه، بله یا نه؟ بعد اینجا میگه مردانی که هیچ تجارت دادستانی اونها رو از یاد خدا غافل نمی کنه، اقامه کننده نمازن، اعاده کننده زکاتن، از روزی هم میترسن که در آن دلها و چشمها دیگرگون باشه. شما در همین آیه کریمه قرآن ویژگی هایی رو برای این خانه گفته. یک، دیوارهای بلند و غیر قابل نفوذ دارن. برای چی؟ برای اینکه از دست شیاطین و هوسبازان دور بمانه. یکیش اینه. دو، مردانی ازش پاسداری میکنن که برنامه های اونها و اسلحه اونها یاد خدا و تسبیح خداست در هر صبح و شب. سه، مردانی که زخارف دنیا و زرق و برق دنیا اونها رو از یاد خدا غافل نمی کنه. زخارف و تعلقات دنیا، یکی هم ریاسته، یکی هم حکومت اینا هست. چهار، مردمانی هستند که پیوند مستمر با خدا دارن، چه از طریق نماز چه از طریق زکات و بخشش به خلق خدا. پنج، مردمانی هستند که از حساب کتاب روز قیامت حساب میبرن و این بیم آمیخته با امید پیوسته اونها در مسیر سعادت و خداوند متعال حفظ میکنه. درسته؟ یه خانه استثنائی است با این پنج ویژگی. سران کودتا اینو خوب دریافت کرده بودن، لذا شما میبینید حتی در دوران پیغمبر اکرم اسلام یکی از تلاش های اساسی اینها این بود که اگر بشه این رو نگذارن به خانه علی و فاطمه برسه، در حالی که میدونستن هست. سند میخواید؟ عبدالرحمن سیوطی در جلد ششم تفسیر درالمنصور صفحه 203، ابو اسحاق ثعلبی در جلد هفتم کشف البیان صفحه 107، آلوسی بغدادی در جلد 18 تفسیر روح المعانی صفحه 174، علامه حسکانی یا حسکانی در جلد اول شواهد و تنزیل صفحه 410. بسه در 29 کتاب معتبر عامه و امامیه این خبر رو از انس ابن مالک و بریده اسلمی و ابا برزه نقل کردن. این رو به این علت دارم کر رو فر میدم که بدانید اینها از قبل هم دنبال نفی این قضیه و انهدام این بنا بودن، همونطور که پیغمبر در نقطه مقابل دنبال تثبیت مصداق و مسمای این مفهوم بود. اینا نقل کردن که پیغمبر اکرم وقتی آیه شریف نازل شد یک کسی بلند شد سوال کرد ایو بیوت هذه یا رسول الله، این خانه کدوم خانه هاست؟ پیغمبر نفرمود مسجده، نفرمود مسجد الحرامه، به هیچ وجه. پیغمبر اکرم فرمود بیوت الانبیا، خانه خدا نیست، خانه پیغمبر خداست، خانه اهل خداست. حالا اون مردی که پرسید کیه معلوم نیست، فقام رجلون یکی بود. اما در بار دوم وقتی که پیغمبر جواب او رو داد اینطور نوشته که فقام ابی بکر، برادر ما بلند شد سر پا، انگوش سبابش گرفت طرف خانه علی و فاطمه، حاضر بیتون منها لبیت علی و فاطمه. ببینید پیغمبر فرمود بیوت الانبیا، نگفت که اهل بیت الانبیا، نفرمود اوصیاء انبیا و راس الانبیا، بیوت الانبیا. این سوال چه معنی داشت؟ این همون خونه بود که بعدها مورد هجومشون قرار گرفت و باید میشکست. اگر این نمیشکست کار کودتا به سرانجام نمیرسید، نه برای زمان خودشون، برای آینده بشریت و اهل ایمان هم این کار کرد و کاربرد داشت. اینا نه برای حکومت خودشون مقدمات درست کردن، برای هر جریان ضد توحیدی اینا مقدمات فراهم کردن، برای سربریدن هر حقیقتی اینها بودن زمین سازی کردن، هر اسارتی اینها بودن که زمین فراهم کردن، هر آتش زدنی زیر سر ایناست. لذا وقتی که ابوبکر سوال کرد که این خانم جزشه، پیغمبر اکرم بدون درنگ سه بار فرمود نه، من افاضلها، من افاضلها، من افاضلها. از افضل بیوت انبیا خانه علی و فاطمه است. ببینید اینا رفتن این رو بکشن. اینجاست اساسا سوال تر میشه که چرا باید این خانه به آتش کشیده بشه، چرا باید سوخته بشه. شما در کنارش میبینید به بقیه خانه ها کار ندارن، یک صفحه در هیچ جا پیدا نمیکنید، نه خانه عایشه، نه خانه حفصه، نه خانه دیگران مورد هجوم قرار گرفته باشه. چرا خانه علی و فاطمه مورد هجوم قرار میگیره؟ برای اینکه از افضل و افاضل بیوت انبیاست، تقدسش باید شکسته بشه. من عرضم رو تو این قسمت جمع بکنم با یک نکته اخلاقی و تربیتی که در اینجاست. ما در زندگی هامون دنبال شکستن تقدس و احترام دیگران نباشیم. خیال نکنیم اگر رفتیم فلان خانم رو احترامش رو از بین بردیم، ما این ملاحظات نداریم. و تو انقلاب هم دیدید خیلی آسیب دیدیم، خیال کردیم اگر مثلا فلان کس رو اعتبار و منزلتش خراب بکنیم، خودش نیست. شما اگر یک انسان موجه دینی رو دیدی اشتباه کرد، باید بهش تذکر بدی، باید در خلوت بهش یادآوری بکنی. اما اگه بعضی آدم ها اگر شکسته بشن، فهم یه عده مردم نسبت به یه جریانی شکسته میشه. سر نکنید تو زندگی مردم. ما بعضی وقتا دیدید اصلا اگر یک کسی مقدسه میگردیم دنبال چیزی پیدا کنیم ازش، همش دنبال این چیزی اینجور چادرش اینطور سرش میکنه، برای یه گیری داره. اینا رسوبات و تربیت های سقیفه بنی ساعد است، اینا تو خونه اهل بیت نی. به همون میزانی که فکر میکنی این عیب داره، یه ریگی تو کفششه، یه وضعیتی داره، به همون میزان شما خودت تو سقیفه بنی ساعده بدون که خانه پیغمبر این نیست. بعدها هم که میمنن سراغ اینا، اینا میگفتن نه برو، میان میگفتن یا علی طهرنی، بار پاک کن. علی میفرد برو برو. اون چی که در اون روز اتفاق افتاد و در جلسات بعد پیگیری میکنیم این بود که این فکر تأسیس شد که برای برخورد با جریان دین، با افراد و مصادیق دینی، یکی از مهمترین و اصلیترین راه ها شکستن تقدس اونها هست. سعی بکنید در زندگی هاتون نه پیش قراول نه پس قراول در شکستن قداست دیگران باشید. حتی اگر یه وقتایی به یقین هم میرسید ما به ازای بیرونی نداره، بدانید در شکستن تقدس او هیچ خیری به شما نمیرسه. و صلی الله علی نبی محمد.